من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عن مولانا الامام زین العابدین و سید الساجدین، اللهم وانتقني بالهدى والهمني التقوى ووفقني للتي هي أزكى واستعملني بما هو ارضا. چهار دعای خوندنی برای ماها که نطق داریم و حرف میزنیم و صحبت میکنیم. اولین درخواست این است که خداوندا زبانم را به هدایت گویا کن. حرفایی که میزنم، همه حرفهایم حرفایی است که راه نشان بده. دو، و الهمن تقوا، تقوا رو به من الهام کن در همه کارهام، در خانه، در اداره، در مسئولیت. تقوا هم یعنی حریم نگهداری برای خداوند. درخواست سوم، و وفقنی للتی هی از کا، به روشی که پاکیزه تر هست به اون موفقم کن. و استعملنی بما هو ارضا، مرا به کاری که خوشنودیت بیشتر است وادارم کن. اون چه مهم است رضای ذات مقدس ربوبی است، رضای این و آن مهم نیست، رضای او مهم است. این چهار تا درخواست در قنوت ما هم خواندنی است، درخواست کردنی است که از خدا چنین بخواهیم که فقط او بپسندد و بس. خب، ثمره کشف و نقل محور بحث بود. هفت ثمره برای کشف و نقل بیان شد. از ثمرات این بود: اگر اول معامله ما صحیح نباشد و آخرش درست باشه، پرانتزی میگم که ربطی به فقه نداره، اعمالی که ما انجام میدیم چند نوعه، هم اولش خوبه هم آخرش. این توفیقی است. دو، اعمالی که اولش بد و آخرش بده، کار غیر تقوایی است. سه، اعمالی که اولش خوبه اما آخرش بد میشه. درست انجام میدیم کارها رو اما آخرش منت میگذاریم. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا. چهار، اعمالی که اولش بده اما آخرش خوب میشه. به گزینش کنندگان حوزه گفتم ما اینقدر استقبال نداریم که دست و دل بازی کنیم. گفتم در یکی از جاهای گزینش فرزند طلبه آمده طلبه بشه، این مسئول گزینش گفته با چه انگیزه ای طلبه شدی؟ صاف و صادقانه گفت پدرم این راه رو برام معرفی کرد. این گزینش کننده گفته، خط زده روش، گفته این به درد نمیخوره. کسی که با اشاره پدر آمده انگیزه ذاتی نداره. خب بابا بگذار بیاد، کم کم برای خدا میشه. اکثر اینهایی هم که طلبه شدن از همون اول اونا میفهمیدن که در 10 سالگی طلبگی فهمیدن، نه اکثر همینها و چه بسا پایین تر از اینها بوده. گاه اولش خوب نیست اما آخرش خوب میشه. علامه طباطبایی تو خاطراتشون دارن تا 4 سال طلبگیم من علاقه نداشت، با عشق درس نمیخوندم. بعد از 4 سال یک مرتبه عشقی در من پیدا شد، محکم دیگه درس میخوندم. بزرگی مثل علامه طباطبایی هم اولش مبتلا به اینه. خب این پرانتز باز، میاییم تو معاملات پرانتز رو میبندیم. تو معاملات گاه این چنین است که اول معامله درسته، آخر معامله نادرست میشه. اول معامله این کالای ما معیوب نیست، بعدن معیوب میشه. و گاه برعکس، اول کالا معیوب بعدن درست میشه. اول بدو صلاح نداره، نارسه، بعد رسیده میشه. گفتن این یک ثمره است. علل قول بالکشف عقد باطل، چون بدو صلاح نداشته. علل قول به نقل معامله صحیح. مرحوم شیخ میگه این ثمره نیست. علل قول بالکشف و علی القول به نقل معامله در هر دو باطله. این معامله که کرده روی این پرتقال های نارس، نارنگی های نارس، علی القول بالکش و علی القول به نقل، این معامله باطل. اجازه بدید که علی القول بالکشف که روشنه، علی القول به نقل چیا میخواد بگه؟ بله، چیزی که از بن خراب بوده. بنابراین لا تظهر و ثمره در این فرض. بفرما آقا جان. بله، همین اولش خوبه، کالا معیوب نیست، گاو فروخته، هیچ آفتی هم نداشته، یک آفتی به این گاوها ریخته، این بیع فضولی من اولش درست بوده، الان این گاو جنون گاوی گرفته. پس اولش درسته، آخرش یعنی اجازه که میخواد بده به این جنون گاوی داره میده. عرض میکنم خدمت شما که اینها فرمایشات مرحوم کاشف الغطا شیخ جعفر نجفی بود در شرح قواعد. همه اونهایی که نقل کردن از شرح قواعد خطی مرحوم شیخ جعفر نجفی نقل کردند. خب جان،
یک معامله که از بیخ و بن باطله، اون دیگه بر حمد کشمون نقل نمیریزه که بگیم بنا بر کش یا بنا بر نقل این تقدیر میشه.
جانا سخن از زبان ما میگویی، الان ما همینو گفتیم، دقیقا همینو گفتیم، معامله‌ای که از بن باطل دیگه، چه کشفی چه نقلی از بن درست نیست. بله، آخرش مبتنی بر اول. بله، این عقدون جدیدون جیب مبارک میگوید. تا الان ما این تعبیر رو نکردیم، میفهمم، تا الان نکردیم. اولین بار است که تعبیر میکنید ولیس به عقد، اصلا اجازه یعنی عقد جدید نیست، اجازه دیگه، اجازه عقد جدید نیست، ثمره حکم. این غیر این است که این عقد جدیده، حکم عقد جدید. اگرم بگوید کسی، عرض میکنم خدمت شما، بازم میخوان وارد ثمره بشن، با اینکه هفت ثمره گفتیم، هفت ثمره دیگر میخواهند برای کشف و نقل بگویند. یک، عرض میکنم که در باب خیارات هم ثمره ظاهر میشه. کجا؟ آنجا که در آغاز این کالا معیب نبود، و به هنگام اجازه این کالا معیب شد، مثل همون مثال گاو. گاو اولش معیب نبود، وقتی که من عجز تو میخوام بگم این جنون گاوی گرفت، این گاو معیب شد. اینجا علل قول بالکشف معامله صحیحه، چون فرض اینه که عقد در زمان انعقادش درست. علل قول به نقل که الان معیب شده، ثمره مرحوم شیخ جعفر نجفی گفته اینجا هم ظاهر میشه. این هشت
چه سفری ظاهر میشه؟ این وقتی اجازه میکنیم اینه که اسم معلومه، چه کش بگیم چه نه رو بگیم اجازه کرده خودش، بلده خودش خودش افتاده.
خب نمیگیم علل قول بالکشف، این معامله زمان عقد صحیح بوده، ناقل که نیست. علل قول بالکشف ایراد دارید یا نه؟ بله، علل قول بالکشف این معیب نیست، این کالا درست درسته یا نه؟ علل قول بالکشف، اما علل قول به نقل این گاو معیبه، این گاو آفت به جانش خورده. علل قول بالکشف که مشکل ندارید، علل قول به نقل از الان میخواد گاو معیب به من منتقل بشه. پس بله این ثمره، بله یعنی ثمره، بله یعنی ثمره. علل قول بالکشف این گاو معیب نبوده، فالمعاملتو صحیحتون. علل قول به نقل که الانه و داره گاو منتقل میشه، چه صحیحتون؟ فرضینه این گاو معیبه، چی صحیحتون؟ معیبتون چه فرمود؟ ها باریکالله، همین باریکالله، همین رو میخواییم بگیم. علل قول بالکشف خیار عیبی نیست و علل قول به نقل خیار عیب است. اون صحبت سه روز باز این نه ثمره نهمه، ثمره هشتم فعلا. یعنی چه؟ مسئله قبل چیه؟ مثلا کدوم ثمره؟ خیار باریکلا، این حکمون خودش حکم جداگانه است. بسیار خوب، از همون ثمره، ولی کشف و نقل خودشو نشون میده. شما فرمایش ظهورش بعد از، یعنی به هنگامی که اجازه میداده، نه بعد از اجازه، به هنگامی که اجازه میداده.
شما فرمودید قبل از قبل، هر عیبی که وجود داره مال مال بایه.
بله،
بازم خیار وجود داره.
خب اگر قبلا عیب بوده بعد از عقد پیدا شده، نگرفته باشه قبل العقد، قبل به اصطلاح نقل و انتقال هر عیبی که حاصل شده مال مالک و ضرر به مشتری نمیرسه. بریم سراغ نوح. آنجا که به هنگام عقد معیب بوده، این گاو به هنگام عقد یه عیب کذایی به گاوها رسیده، به اینم رسیده، اما به هنگام اجازه خوب شده. پزشک دام پزشک ها، هفته دام پزشکی بود، این امام جمعه محترم میخواست تجلیل کنه از دام پزشکان، گفت تجلیل میکنیم امروز، تشکر میکنیم از پزشکای خر و گاو که تو مجلس ما آمدن. عرض میکنم خدمت شما، دام پزشکی بسیج شد و این آفت رو برطرف کردن. به هنگام عقد این به اصطلاح معیوب بود و بعد عرض میکنم خوب شد. علل قول بالکشف چی میگیم؟ علل قول بالکشف، آفرین، همین رو میخواییم بگیم. علل قول بالکشف خیار عیب داره، اما علل قول به نقل خیار عیب نداره. این نوع ده. عرض میکنم که اگر کالایی رو این مشتری از این فضول به قیمت گران خرید، وقتی میخواست اجازه کنه گران شد، کما فی زماننا هازا، اون زمانی که خریده بود قیمتش این نبود، گران بود، ولی زمانی که میگوید عجزتو گران شد، به همین قیمت شد. اینجا خیار غبن هست یا نیست؟ بله بله، اطلاع نداشت. بله اون موقع اطلاع نداشته. نداشته. شما تحمیل میکنی برش، میگه من خبر نداشتم که این گوسفند 7 میلیون تومانه. گفتن 7 میلیون تومان اون روز 5 میلیون تومان بوده. این 7 میلیون تومان این فضول انداخته به این. علل قول بالکشف خیار قبن هست، علل قول به نقل خیار قبل نیست، چون به همین قیمت شد. این 10 11.
اطلاع نداشته چه به کشف چه به نقل قبل اتفاق افتاده، من اطلاع نداشتم قیمت این چقدر.
اصلا خیار قبل مال چنین جاییست، مال چنین جاییست.
من اطلاع نداشتم.
بسیار خوب، خیار قبل داری،
چه به کشف چه به نقل.
نه خیر، چه به کشف چه به علل قول بالکش، الان که این عقد واقع شده کلاه سرتون رفته.
به
نقل نه دیگه، به نقل نه نه نه، به نقل کلاه سرتون نرفته.
بازار یه جنسی میخرم من 10 برابر میندازن، همین الان میندازن قبل دیگه،
قبل قبل بنابر نقل الان این گوسفند 7 میلیون تومانه. نداره نداره نداره. بله چی؟ این چه من نمیدانم امروز چیه. سخن این است که من نمیدانستم این گوسفند قیمتش 5 میلیونه، این مشتری به من انداخت 7 میلیون. حالا میرسیم به علن نقل. اما امروز که عجز تو میگم، چه بدانم چه ندانم، گرونتر نیست، گرونتر نیست، موضوع خیار قبل نیست. خب این 10 11 عرض میکنم که اگر بایه نمیدانست و این کالا رو ارزونتر فروخت، در حالی که همون زمان این گوسفند 7 میلیون بوده، این 5 میلیون فروخته. زمان اجازه قیمت آمد پایین. زمان اجازه این گوسفندی که الان 7 میلیون تومان بود، زمان اجازه شد 5 میلیون تومان. اینجا تکلیف چیه؟ علل کشف بایه خیار قبل داره، چون نمیدانسته، کلاه سرش رفته، گوسفند 7 میلیونی را فروخته 5 میلیون. اما علل قول به نقل، الان که میگه عجز تو، قیمتش همون 5 میلیون تومانه. این ثمره کذایی خیار قبل داره. مرحوم شیخ فقط تعبیر خیار را آورده، نگفته خیار عیب، نگفته خیار قبل. 12 خیار الحیوانه 3 ایام، خیار حیوان 3 روزه. اگر گاو خریده، گوسفند خریده، این 3 روز از کی حساب میشه؟ توجه میفرمایید که این 3 روز از چه زمانی؟ اگر از اون زمان عقد باشه 3 روز که هیچی، بیش از 3 روزش هم تمام شده. اما اگر از زمان اجازه باشه، از حالا شروع میشه. پس ثمره دیگری که در اینجا در باب خیار ثابت می شود همین است. اگر کاشف شدیم، کشف را گفتیم، این کشف عرض می کنم نتیجهش این است که مدت خیار حیوان تمام شده. این دیگه بدیهی به فراست شما. و اگر هم دارم میگم، میگم اگر 3 روزش گذشته که هیچی، 30 روزش گذشته. مثال که میزنم این چنین مثال میزنم. اما اگر نگذشته باشه، 1 روز گذشته باشه، 2 روز دیگر مهلت داره. دو روز از عقد گذشته باشه یک روز این مهلت داره. اما علل قول به نقل از آن هنگام که گفت عجز تو، این گاو دیگه ملک او شده، تا سه روز خیار داره. اگر آمد و از این استفاده کردید، نه گاو شیرده مرغوب نیست. صحبت از دعوا ما نداریم که، صحبت از دعوا نداریم. چی را ثابت کنه؟ میفهمم ثابت روشن معامله ما در روز سه‌شنبه صورت گرفته، اجازهش یک هفته بعد. اینجا عرض می کنم که خیار حیوان سه روز است، اگر عجز تو گفتی یک هفته بعد، از سه شنبه حساب می کنی، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه. و اگر ناقل شدیم، یعنی عجز تو را سه شنبه بعد گفت، از سه شنبه بعد حساب میشه. این ثمرت القول بالکشف و نقل. فرمایش آقا این زیر مجموعه اوناییست که گفتیم، زیر مجموعه هم که باشد حکمش متفاوته. همین حکم متفاوت کافیست که ثمرت القول به نقل و کشف باشه.
سوال کلی در مورد خیار، خیار موقعی جعل میشه که عقل متزلزل نباشه. الان اینجا که چه علل قول به نقل چه علل قول به کشف، هنوز عقل مستقر نشده که خیار بیاد.
من ویراستاری میکنم فرمایش ایشان را. فرمایش ایشان این است که خیار حق است. این حق وقتی میاد که معامله آمده باشه، بعد از این که معامله آمده ما بحث میکنیم که آیا خیار دارد یا ندارد. اینه فرمایش شما. در باب بیع فضولی ما متمرکزیم رو اجازه. اگر گفتیم اجازه کاشف است، یعنی این زمیمه چسبیده به این عقد و این عقد رو کامل کرده، از این پس خیار بیاد. علل قول بالکشف، علل قول به نقل از همین الان آمده. بنابراین تا سه روز حق در اینجا دارید. شما این معامله را بپذیرید تمام، یا بگید اخذتو بالخیار، اخذتو بالخیار. بسیار قبل نمیاد، قبل نمیاد، خیار همراه میاد. وقتی عجز تو گفتم، اینجا این عقد و عجز تو تکمیل شده، مبنای خیار با این عجز تو تکمیل شده. خب من اینجا به مناسبت گاو و گاوداری یه قصه ای دارم که قصهش به کارتون میاد، ولو ربطی به بیع و تجارت نداره. اول رهبری آقا میخواستن تشویق کنن کشاورزی و صنعت و امثال ذلک. پیر مردی بود در گرگان که این پیر مرد تمام زمین کشاورزیش رو از بین برد، تبدیل کرد به صنعتی گاوداری. بعد هم خواست وام بگیره، همش پول زیر میزی میخواست. اینم پیر مرد 70 ساله بود، گفت اصلا انقلاب کردیم، این پولای زیر میزی ندادن بهش، ندادن بهش، کشاورزیش از بین رفته، عرض میکنم که صنعتش هم بیچاره شد. برادر زادش امام جمعه بود، امام جمعه یه جایی بود، آمد به این برادر زادش گفت همه چیز من از دست رفت، اما اونی که مرا آرام میکنه یه 5 دقیقه برم پیش آقا. اون روزا هم آقا ملاقات میداد دوشنبه ها. گفتم تو سیدی و عصبانی، میترسم آبرومو ببری، اصلا امام جمعگیم از بین بره. گفت نه مطمئن باش که آبروتو نمیبرم. وقت گرفتم دوشنبه و این آقا را بردم. خب آقا رسمش اینه با تک تک احوال پرسی میکنه و احوال شما احوال شما. خب جناب عالی فلان، گفت که خب از همه احوال پرسی کرد. اون روز گرگان استان گلستان جزء استان مازندران بود، همه استاندار و همه مسئولین مازندران آمده بودن. نوبت به این آقا رسید، من هی خدا خدا می کردم این عصبانی نشه، ولی شد. گفت بله من فلانی هستم. فلانی یه مرتبه گفت آقا به استثنای این استاندار تمام اینا که اینجا نشستن دوستن. گفت من رو میگه هر اون چرا که پیشبینی میکردم شد، همه شون دوستن، من استاندار اولین باره میبینم. و بعد گفت که رفتیم به دستور شما گاوداری زدیم، میگیم همشون پول زیر میزی، این چه وضع جمهوری اسلامیه؟ آقا به او فرمود سند هم داری؟ بله آقا. بلند شد این سندش رو به آقا داد. آقا هم فرمود به استاندار که تا 1 هفته شما بررسی کنید ببینید حقی ضایع شده یا نشده. خب این همه دزدند، این حد داره، به چه دلیل همه رو؟ اما آقا درک کرد این آقا را که این ان عمدن و اختیار نیست، کاردش به استخور رسیده. قول معروف و مغفرت خیر من صدقت یتبعها اذا. روز پنجشنبه ما هیئت رئیسه خبرگان داریم این هفته تعطیل. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.